برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خیلی متشکر میشیم اگر نظرات و پیشنهادات سازنده خودتون رو منتقل کنید به همکاران برنامه ساز ما در پخش شبکه رادیو گفتگو و پخش و تولید این شبکه. 30,000 10,35 همیشه در اختیار شماست تا بتونید ما رو یاری کنید در ساخت هرچه بهتر برنامه های این شبکه رادیویی. همکاران من گفتگوی فرهنگی رو برای شما به مدت 53 دقیقه آماده پخش دارند.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
در دفتر ضمیر چو ابلیس خط نوشت، آلوده گشت هرچه به تومار و دفتر است. مینا فروش چرخ زمینا هر آنچه ساخت، سوگند یاد کرد که یاقوت احمر است. از سنگ اهرمن نتوان داشت ایمنی، تا بر درخت بارور زندگی بر است. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنام رسم معهود سنت معلوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیروتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و مشکافانه. اجازه میخوام در همین سرشراقی برنامه با توجه به قرار گرفتن در ایام ماه سیاه، ماه عبادت و بندگی، آرزوی قبولی طاعات و عبادت شما نازنین همراهان و شنوندگان و همدلان این برنامه رو داشته باشم. امیدوارم مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. دو نکته رو خیلی کوتاه بر مدار تکرار می نشینم، سپس موضوع مهمانان عالی مقام رو معرفی خواهم کرد. سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35، شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. دو دیگر با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون همینک میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت، اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی می شود، با توجه به اتفاق تقویمی در تقویم فرهنگی کشورمون در آخرین روزها و چکه های اسفند ماه، نقشیست، ردیست، خاطره است، ثبتیست، مهریست بر آنچه که جاودانگی حوزه ادب و ادبیات فارسی است. استمرار این قافله هزار ساله ادب فارسی رخنما میشه در مقام بانوی که در عصر و زمان خود یگانه، نمونگون و نادر می ایسته، در برای تمام جریان مرزداری که آن زمان وجود داشته، از بستری کاملا فرهنگی استادانی بسیار بسیار ستر که شاید فقط نام آوردن کسی مثل جناب بهار به عنوان یکی از استادان این بانو میتواند خود سرآمد بکند، خروجی که از چنین فردی دلباخته به حوزه ادبیات خارج میشود. درباره زنده‌نام بانو پروین اعتصامی صحبت میکنیم و به این بهانه، یعنی سالروز میلاد ایشان، جایگاه و تأثیرگذاری شعر پروین در ادب فارسی رو مورد رصد و مداقه قرار میدیم. با افتخار از دو مهمان عالی مقام هر دو در استودیو میزبانی میکنیم. سرکار خانم لیلا محمدی، مدرس محترم دانشگاه آزاد در کرج و شهر قدس، همچنین دوست عزیز که پیش از این هم افتخار هم نشینی و هم کلامی با او را داشتیم، جناب آقای محمد آبشار، پژوهشگر و فعال رسانه و عضو اندیشکده ادبیات پایداری. سرکار خانم محمدی، شبتون به عشق و بهشت، تئاتر و عبادات قبول، خوش آمدید.
زنده باشین، متشکرم، خوشحالم در خدمت شما هستم، تشکر از لطفتون.
سپاسگزارم، همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب آبشار پذیرا باشید. خوش سعادتم از دیدار مجدد، تئاتر و عبادات قبول.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند، تئاتر و عبادات شما قبول بشه انشاءالله.
یک جهان سپاسگزارم. رسم ادب رو به جای میاریم جناب آبشار، با سرکار خانم محمدی به عنوان یک بانو بحثمون هم درباره یکی از شاعران و بانوان شاعر کشورمون هست آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. در مقدمه خیلی کوتاه سرکار خانم محمدی عرض کردم جایگاهی که پروین اعتصامی در عصر و زمانی که میزیست در حقیقت داشته، نقشی که آن زمان برای بانوان در نظر گرفته می شد، در بهترین حالت همان نقش یا نگاه سنتی زنان در خانه به عنوان یک خانه‌دار بوده. کنشگری اجتماعی، گام نهادن در فعالیت‌های ادبی، چندان نه جامعه اون رو می پذیرفت و می پسندید و نه حتی اهل روشن فکر اون جامعه چنین مسئله‌ای رو بر می تافتند. البته که عرض کردم خانواده بزرگ، به ویژه پدر بزرگوار پروین اعتصامی، گعده های ادبی که برگزار میکرد، حضور بزرگانی مثل بهار در حقیقت شاید هموارتر میکنه یا کمک میکنه به نقش آفرینی ورود پروین اعتصامی. اما هنوز هم مثلا توی جریان خانواده او نگاه سنتی رو میبینی. زمانی که پروین اولین مجموعه شعرش رو آماده میکنه، پدر اجازه نمیدهد و میگه تا ازدواج نکنی، همان قلبه نگاه سنتی، اجازه انتشار رو نداری. در نهایت با همه دلخوری هایی که پروین داره به ازدواج ناخواسته تن میدهد، چندان خوشایند نیست. دست تقدیر روزگار هم شاید بهار زندگی او رو کوتاه‌تر کرد و خیلی زود او رو به سبب بیماری از دست دادیم. اما رد پاش نگاهش چه در مقام یک منتقد، بهتر بگویم مصلح اجتماعی، در مقام نقد، تثبیت جایگاه و نقش آفرینی که زنان و بانوان میتونن در جامعه، در سیاست، در ادبیات به شکل توامان ایفا بکنن، همه اینها در حقیقت دست به دست هم دیگه داد تا امروز به عنوان یکی از گله‌های ادب فارسی در دوره معاصر حتما به نام بانو پروین اعتصامی اشاره بکنیم. از همین زاویه، یعنی نقش پذیری جامعه، دوران و زمانه پروین اعتصامی رو برای شکل گیری شخصیت او، چون اون شخصیت میشه گفتش خط شکنش، آره این شاید بهترین واژه باشه، بچه شکل گیری فضای ادبیش، از زاویه دید شما برای تلیه کلامتون در خدمت.
خواهش میکنم، ممنون، تشکر از این که به من این تریبون رو دادین. خب همونطور که صحبت‌های اولیه شما در مورد پروین، زندگی نامه ایشون رو یه جورایی برای ما روشن کرد که نقطه‌های تاریکی در زندگی ایشون بود، اما با توجه به نقطه‌های تاریک هم ما ایشون الهام گرفت و به بله. هدفی که داشت ادامه داد. علارغم این، خب مسئله درسته پدر سالارانه رفتار کرد، اما در خیلی از جاها حمایتگر خوبی بود و تونست ایشون رو هدایت کنه به سمت آنچه که درش هنر داشت در واقع هنری که ایشون داشت شعر بود، شعری که تصویر نداشت ولی سراسر احساس و عاطفه بود. یعنی چی؟ یعنی سخنگوه. در واقع پروین اگر حرف میزنه شعر نمیگه، حرف میزنه. شعرش سرشار از احساساتی که از درون برمیاد و اعتراضگونه است.
بله.
به جامعه‌ای که به زن بهایی داده نمیشه، در باب مناظره میخواد حرف بزنه. چرا از انواع ادبی مناظره رو استفاده میکنه؟ به خاطر اینکه مناظره بین دو نفره، چون اگر فقط یک نفر بخواد صحبت کنه، تا الان فقط یک نفر، یک زن صحبت کرده و هیچ کس صداش رو نشنیده. اما در باب مناظره، گفتگوی بین دو که حتی از ابتدای مراتب مشخصه که برنده مناظره کیه، اما این به چالش کشیدن ها و این بالا پایین کردن هایی که بین دو حالا شیء، دو انسان، دو حالا موجود متفاوته، مثل سیر و پیاز، مثل همین مستحب
محتسب
و هوش، بله، مست و محتسب. خب این مشخصه که این تضادی که ایشون ایجاد میکنه زیبایی و شیوایی کلامش رو دوچندان میکنه و نهایتا این تضاده که باعث زیبایی میشه. من اگه تضاد بین این دوتا رو نخوام ببینم، متوجه انفوای کلام ایشون نمیتونم بشم، من خواننده و من شنونده. و اگر بخوایم حساب کنیم، شاید بهترین حالتی که ایشون استفاده کرد به خاطر مناظره بودن کلامشه که زیبایی کلامش رو دوچندان کرده. هرچند شعر در قالب‌های مختلف گفته، قصیده گفته، قطعه گفته، حالا مثنوی گفته، اما چون از انواع ادبی مناظره رو استفاده کرده، این باعث ویژگی برتره شده.
بسیار عالی. جناب آبشار، نمیخوام به قول معروف گفتنی 100% فرمایش سرکار محمدی رو وام بگیرم، چون فراوان وقتی که درباره پروین صحبت شده انگشت بر روی جنس مناظره های او گذاشته شده. حالا ایشان به دو روایت سیر و پیاز یا محتسب و مست اشاره کردن، میتونیم نخ و سوزن رو بیاریم و فراوان از این دست از اتفاق ها همین نگاه جان بخشیدن به اشیاء کالبدی که در حقیقت بدون روح هست، دمیدن روح زنانه ای از نگاه پروین اعتصامی، گاه حتی موجب شده منتقدان ادبی که سریع اولین گامشون قرار دادن یک فرد ادبیاتی، حالا چه نویسنده چه شاعر، در یکی از این اسم هاست، مثلا او رو بیاین در قالب نوع نگاه و مکاتب مختلف ادبی بخواهند قرار بدن و خب بگویند مثلا او طبیعت گراست، حالا به عنوان مثال یا نظری از این دست. من نمیخوام انقدر فضا رو به سمت تخصصی ببریم که عموم عزیزان علاقمندان به حوزه شعر پروین در حقیقت در بمانند یا لذتی نبرند آنچه که داریم بحث میکنیم، اما کماکان این روایت رو با شما با همان نگاه در حقیقت مناظره، اما با پرسش لزوم گفتگو به میان میآورم. عصر زمانی پروین چه داشت که پروین اعتصامی قالب یا نگاه غلبه‌ای که در اشعارش قصیده، غزل، قطعه، مثنوی، روایت‌هایی که خانم محمدی داشتن رو بر گفتگو استوار کرد؟ چرا باید گفتگو میکرد؟ از چه باید میگفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ زمانی که پروین به دنیا اومده.
بله.
1285، اواخر دوران قاجار، بی‌ثباتی در اون زمان، تا 1320 که به رحمت خدا رفته. ما نگاه بکنیم در فضایی که پروین اعتصامی رشد کرده و حالا میشه گفتش که فضا و این بازه زمانی که در اون شعر سروده چه زمانی بوده. یه تاریخ رو که مرور بکنیم متوجه میشیم که خب اواخر دوران قاجار یه بی‌ثباتی هایی بوده و حالا جنگ جهانی اول رو ما داشتیم، بعد میاد مثلا تا زمانی که رضاخان رو ما داریم، رضاخان شکار میکنه، میاد در شدیدترین حالت ممکن کشف حجاب رو انجام میده، بسیاری از زنان خانه نشین میشن.
بله.
هیئت ها و مراسمات عزاداری ابا عبدالله رو محدود میکنه و جرم محسوب میشه،
دار که اصلا با اونها خودش رو معرفی میکنه به جامعه، حداقل کسی مثل رضا شاه که گل میماله سر صورتش رو در حیات شرکت
کرده. یعنی میشه رضا قلدری که میاد شمشیر میکشه بر فرهنگ ناب ایرانی، شروع میکنه و فرهنگ ایرانی رو، حالا با اون سفرهایی که داره، اتفاقاتی که در اون زمان رقم میخوره، اتفاقاتی که حالا در سفر به ترکیه میره و اون غرب زدگی رو داره، یک خفقان عجیب حاکمه.
بله.
رسانه نیست، هیچ اتفاق فرهنگی در کشور نمیفته، اصالت ایرانی زیر سوال میره، حجاب چند هزار ساله مثلا زنان ایرانی زیر سوال میره و حاکمیت داره با اون مقابله میکنه.
در یه همچین شرایطی یک بانوی میاد و شروع میکنه به شعر گفتن.
درست.
مناظره رو انتخاب میکنه چون دقیقا در همون زمان بیان، صحبت کردن، بیان اعتقادات، عرضم بزرگی که گفتمان سازی دچار خدشه است، دچار نقصانه. دقیقا زمانی هستش که میگم محدودیت های متعدد از سمت دولت، مثلا رضاخان میاد، حاکمیت رضاخان میاد و اون زمان رو محدود میکنه. ایشون سال 1320 که به رحمت خدا میرن تازه مثلا پهلوی دوم شروع به کار میکنه. این از نظر باز زمانی اگر ما باید سفر بکنیم به اون دوران، در میابیم که گفتگو دچار مشکله، گفتگو دچار محدودیته. پس قاعدتا برای بیان اتفاقات پروین تصمیم یه کاری انجام میده، دنیای خودش رو خلق میکنه فارغ از تمام اتفاقاتی که در اطرافش داره میگذره. چه دنیای؟ دنیای ناب ایرانی اسلامی به دور از تکلف.
بله.
از جنس خود مردم، از جنس این که قرار هست روایت بکنه اون اتفاقات، اون آرمانی که در ذهنش هست رو برای مردم که مدت‌هاش دور بودن از خیلی از همون گفتمان فرهنگ ایرانی اسلامی، و اون میاد به خاطر همین روی این مسئله مناظره و این بیان و گفتگو بین دو شی یا حالا بین دو شخص انتخاب میکنه. پس در نتیجه میبینیم که این هوشمندی پروین که میان دنیا رو خلق میکنه، چون در دنیای زیست میکرد که امکان بروز و ظهور این اتفاقات نبوده.
بله،
و این بهترین انتخاب برای بحث حالا رسانه‌ای هستش که انتخاب میکنه، زبان ساده و به دور از تکلف و ایرانی بودن. حالا اینجا دقیقاً اشاره کردید شما به نقش پدر پروین اعتصامی که حالا بالاخره بستری فراهم میشه، حالا با توجه به همون دوران رو اگر فرهنگش رو بررسی بکنیم که چقدر زنها یا محدود بودن یا محدودشون میکردن، بالاخره امکان این تبلور استعداد زنان بسیار بسیار محدود بوده. و اینجا پروین میاد دنیا خودش رو خلق میکنه و میگه که حالا چطور من میتونم دنیا رو تأثیر بذارم روش، چطور میتونم این منظومه ای از مفاهیم رو به مخاطبین خودم برسونم. شعر رو انتخاب میکنه و از شعر هم میاد حالا به عنوان قطعه و سبک قطعه رو میاد انتخاب میکنه و اونجا شروع میکنه به یک سری از اتفاقات بزرگ دست زدن. حالا میتونم در سایر گفتگوها
حتما بسیار عالی. من از همین روی کرد سرکار خانم محمدی که بهتر بگویم جناب آبشار هم در ادامه روایت شما در حقیقت فصل گفتارشون استوار کردن برای ورود به گفتگوی تخصصی دیگه وام میگیرم. خب ما به اینجا رسیدیم، آنچه که شما روایت کردید و آنچه که جناب آقای آبشار روایت کرد گویا در کنار میل و خواسته ای که کسی مثل پروین اعتصامی داشت، شرایط زمانه هم او رو در حقیقت اگر نگوییم به جبر ولی خب به این سمت پیش برد که بخواهد بگوید، گفتگو بکنند، آنچنان که شما بر این مسئله تاکید داشتید. خب ما غلبه جریان مردان رو در حوزه شعر و ادبیات از دیرباز، اصلا از زمانی که این تبلور فصل حاکمیت حوزه تمدن ایرانی بر مدار شعر شکل حضرت سنایی تا به امروز، کمتر میتوانیم به نقش و جایگاه بانوی در حقیقت پی ببریم. خب اگر خدشکنی رو یا یکی از خدشکنان رو قطعا به نام پروین اعتصامی بدانیم و بنامیم، با وجود که احترام بالایی برای خانواده خودش قائل بودن و در بسیاری از موارد روبروی آنها ایستاد، به بطن و متن خود این گفتگوها وارد بشیم. در این مسئله کماکان تأکید میکنم و هیچ شکی هم وجود نداره که او خود رو در مقام یک مصلح نقاد در حقیقت روایت میکنه. چه مسائلی و چه مواردی در حقیقت از زبان یک بانو در آن زمان میتوانست عنوان بشه که پروین اونها رو انتخاب کرد، چه مسائلی در دایره او نبود که او جسارت کرد و با این جسارت در حقیقت ورود زنان رو در تمامی رخدادها و رویدادها برای رخنمایی، گفتگو، بیان نظریات یا حتی حاکمیت در حقیقت بر بگزینه. در خدمت شما هستم.
بله، خواهش میکنم. در واقع پروین نوعی ناصر خسروی زمان خودش بود اگر بخوایم حساب کنیم، چون ناصر خسرو بر خرد گرایی خیلی تأکید داشت و عقل رو خیلی ملاک قرار داد. اگه دقت کنیم در این تمام صحبتهایی که توی حرف اصلی پروین ما مشاهده میکنیم، ایشون خیلی تاکید بر عقل داره. چرا که وقتی جواب موضوع رو در مناظره میدونه اما مناظره را میندازه و میخواد برتری عقل رو بالاخره به تصویر بکشه. اما با روحی شاعرانه، لطیف، نازک و نرمتر از ناصر خسرو و در این سادگی، در این سهلگویی با زبان درشت، و یا جورایی به مضامین اصل اجتماع که در اون دوره اصلا خوراک روز بوده می پرداخته. و این نمیشه گفتش که در جایگاهی نبوده یا نباید در موردش صحبت میکرده. حالا که بهش میدان داده شده بود، بر خود واجب میدید از هر دری، از نخصوصاً هم تونسته استفاده کرده که مباحث خودش رو مطرح کنه، که اگر کسی دلی نداره، جرأتی نداره، اون رو به عنوان یک بانو، به عنوان یک کسی که کنشگره، به عنوان کسی که شاعره، به عنوان کسی که داره در پرده شعر حرف میزنه، به خودش جسارت بده که ببینه سخت نیست، میتونه اونها هم مانند پروین از گونه دیگر، از راهی دیگر، از روشی دیگر. در واقع میشه گفتش که هدف پروین اعتصامی یک جورایی برپایه یک قیامه و متاسفانه عمر کوتاهش اجازه نداد. شاید میشد یکی از سیاسیون قدر اگر ادامه میداد راهش رو، و شاید میتونست به عنوان یک زن انقلاب بزرگی رو در دوره خودش به پا بیاره اقلکن. ولی خب الانم که شعرش رو میخونیم و همین الانم کاربردی عملیه، یعنی میتونیم از رو شعرهاش متوجه وضعیت حالا اجتماع حاضر یا مقایسه با اجتماع آن زمان بشیم، هرچند که اوضاع ما خیلی بهتر از اون زمان بود، خفقانی که اون دوره بود و ما نداشتیم و کمتر کسی دچار اون خفقانی بود که نیاز میدید مثل پروین شروع کنه از این در و از این گفتگو و از این راه شروع کنه به صحبت کردن. اما در کل بخوایم حساب کنیم، نوع نگاهش تعلیمی هم هست.
بله.
از اونجا که ما عرض کردم انواع ادبی زیاد داریم، یکیش حالا مناظره هست، بخوایم کلیت انواع ادبی رو در نظر بگیریم، حماسی، غنایی یا نمایشی یا تعلیمی، ایشون از نوع ادبیات تعلیمی استفاده میکنه. از اونجایی که بانو هست، در جایگاه همسر باشد، در جایگاه مادر باشد، اگر جایگاه هیچ کدام از اینها نباشد، به عنوان یک زن مستقل به خود واجب میبینه که تعلیم بده. اما راهش رو متاسفانه مثلا خیلی کمتر تونست ادامه بده و این به خاطر کمی سنش میتونست بتونه معلم خیلی قوی تو این زمینه باشه. نمیدونم میدونید یا نه، دعوت شد برای اینکه به دربار بره، برای اینکه بره به فرزندان حالا پادشاه عصر کمک کنه درس بده، اما نمیپذیره.
بله.
و این نپذیرفتنش هزار تا دلیل میتونه پشتش داشته باشه. تعلیمی که پروین میخواد بده تعلیمی هستش که ماندگاره، فقط در عصر خودش قابل پردازش بهش نیست، چرا که ایشون مسلمانه، یک مسلمانی که بسیار به نکته های مهم دینی اشاره کرده. شما اگر بالا تا پایین دیوانش رو بخونین، دونه دونه به کلماتی چون پیامبران، ائمه، اصطلاحات قرآنی، دینی، حتی به کلید واژه‌هاش اشاره داره. مادر موسی رو اگه دقت کرده باشین، خیلی زیبا در جای جایش از انواع آرایه‌های مثل تمثیل استفاده می‌کنه. ببینین وقتی تو باب مناظره رو باز می‌کنی، بهترین آرایه که بهش میچربه تمثیله. این بانو جدای از تمام اطلاعات شخصی و کلیتی که از شعر میدونست، خیلی زیبا میتونست در سادگی و سهلگوییش آرایه ها رو بگنجونه و برای هر کسی قابل فهم کنه این موضوع رو. من اگر بخوام به این موضوع بپردازم که آیا جسارت کرده، پا فراتر نهاده، فکر نمی کنم این گونه باشه. چرا؟ چون در اون دوره همه تقریبا به این موضوع می پرداختن، اما ایشون راهش رو از طریق شعر انتخاب می کنه.
بسیار اگر که از روایت من این خلط معنا به وجود اومد که ممکنه برای دوستان عزیز شنونده هم ایجاد شده باشه، منظور من از جسارت جمله ایست که از زبان خود پروین در حقیقت به روایت پدر عنوان شده، زمانی که او درباره روایت‌هایی که در مجلس داره میگذرد با پدر شروع به بحث میکنه، پدر میگوید که میدان قدرت عرصه نسوان نیست. و همینجاست در حقیقت که من میگویم وقتی که شروع میکنه خیلی ظریف در اون لایه‌های سپید شعرش به سمت سیاست تاختن، منظورم از جسارت این در حقیقت بوده. دوستان عزیز که شاید روایت خانم محمدی با تمام توضیحاتی که داشتند عرض من رو شفاف‌تر کرد، بی‌نهایت از ایشون سپاسگزارم. یک رفت و برگشت درنگ کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت مهمان دیگری هم به جمع ما اضافه خواهد شد.
آسمون شعر و ادب ایران زمین پر از ستاره هایی که هر کدوم به تنهایی مثل یک کهکشان روشن بخشن. میون همه اسمای بزرگ شناس و ناشناس ادبیات یکی هست که اسمش هم مثل رسمش پر از نور و روشنی، بانوی شاعر از دیار تبریز که اگر بیشتر از 35 سال زندگی میکرد حتماً علاوه بر دیوان اشعار آثار ارزنده دیگه هم از خودش به یادگار میذاشت. در همه اشعار پرمایه اون کلمه خارج از مرز اخلاق نیست، به شکلی که حتی خشم شعرش هم خشم خیرتمندانه است. در وصف استعداد شعریش همین بس که ملک و شعرهای بهار ایشون رو از نوادر به حساب میاره و قزوینی قصیده هاش رو با قصاید ناصر خسرو برابر و اون رو ملکه زنان شاعر میدونست. همچنین بزرگانی چون استاد شهریار و حضرت آیت الله خامنه ای هر کدوم به نحوی شعر ایشون رو تحسین کردن. اما نامش به نسبت جایگاهی که باید در تاریخ شعر و ادبیات ما داشت کمرنگ تره و این ماحصل شرایط سیاسی دوران زندگی اون است. او شاعری نبود که در برابر ظلم حکومت ستمشاهی ساکت بنشینه و بارها در اشعارش به ظلم ستیزی، مقابله با فقر و اعتراض به نبود عدالت اجتماعی اشاره مستقیم کرد و نشانه درجه سوم علمی رو که حکومت رضاخان بهش اعطا کرد رو پس فرستاد. به دلیل همین رفتارها روشنفکرها از شعرش حمایت نکردن و به مرور سعی کردن که اون رو نادیده بگیرن، چرا که اون خصوصیات لازم برای الگوی مورد نظر شاعران روشنفکر زمانه رضاخانی رو نداشت. در اول زنان دیگه رو که به برنامه استعماری فرهنگی غربی که روشنفکری اون زمان تدارک دیده بودن برجسته و به عنوان الگو معرفیشون میکردن. این نامهربانی ها باعث شد بعد از مرگ این بانوی شاعر هم هیچ مراسم رسمی دولتی و بزرگداشتی برای اون برگزار نشه و در کل دستگاه امنیتی وقت نسبت بهش حساس بود. اما با همه اینها چراغی رو که این بانوی شاعر با کلام عارفانش در دلها روشن کرده بود خاموش نشد. زنی که در طول حیات کوتاه خودش اتفاقات سیاسی و اجتماعی زیادی رو از سر گذروند، از دوره مشروطیت گرفته تا جنگ جهانی و اوضاع فلاکتبار مردم ایران و دوران استبداد رضاخانی. این رویدادها ذهن حساس و آماده اون رو به شدت تحت تاثیر قرار دادن و بدین ترتیب شاعری به نام پروین اعتصامی در تاریخ ادبیات ایران متولد شد و همه اون سختی ها نردبانی برای عروج این بانوی ایرانی شد و پلکانی برای تعالیش تدارک دید، چرا که هر بلایی کست آید رحمتیست، هر که را رنجی دهی آن راحتیست، زان به تاریکی گذاری بنده را تا ببیند آن رخ تابنده را، تیشه زان بر هر رگ و بندم زنند تا که با مهر تو پیوندم زنند.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه که در حال شنیدنش هستید گفتگوی فرهنگی آنچه که شنیدنی کردیم به بهانه سالروز تولد اختر چرخ ادب زنده نام عالی مقام پروین اعتصامی، جایگاه و تاثیرگذاری پروین در ادب فارسی. در استودیو با افتخار از سرکار خانم لیلا محمدی مدرس محترم دانشگاه، جناب آقای محمد آبشار پژوهشگر و عضو اندیشکده ادبیات پایداری میزبانی میکنیم. آنچنان که وعده دادم بزرگواری دیگر هم از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه شدن. سرکار خانم دکتر حکیمه دبیران عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم مدرس دانشگاه. خانم دکتر وقت شما بخیر باشه، طاعات و عبادات قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما و عوامل اجرایی محترم، مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خدمت تاریخ ماست. بسیار بسیار سپاسگزارم. روایتی که با شما سرکار خانم دبیران برای بخش دوم برنامه انتخاب کردیم که تلیه رو از زبان کلام شما بشنویم و چندان هم با توجه به اینکه لطف کردید از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه شدید مصدع نشویم که بخواهیم شما رو پای خطوط نگه داریم، من با اجازه سرکار خانم محمدی جان و آبشار این بحث رو با شما شروع به پایان خواهم برد. ما با دوستان عزیز در بخش اول برنامه سرکار خانم دکتر دبیران درباره نقش و جایگاه پروین اعتصامی در عصر و زمانه خود صحبت کردیم، از آن خفقانی که وجود داشت، نقش پذیری که او به کمک خانواده، محیط‌های فرهنگی برای بازنمایی جایگاه حق زنان، نقش پذیری بانوان در حوزه و مؤلفه‌های اجتماعی، زبانی که انتخاب می‌کنه زبان هنرمندانه شعر هست. اما با شما روی بخش دوم تیتر برنامه می‌خوام استوار بشم، چون گام به فصل دوم برنامه گذاشتیم. شعر پروین اعتصامی در گذار و گذرش، خاصه برای نسل امروز بانوان و دختران و زنان شاعر ما، چه آورده‌ای داشته تا چقدر تونستند این دسته و گروه، یعنی بانوان و زنان و دختران شاعر ما، میراثدار شعر پروین باشند؟
همینطور که فرمودید، شخصیت خانم